الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد
ولعنة الله على أعدائهم القاسبين الظالمين. خب مستحضرید، موضوع اصلی گفتگوی ما با عنوان قواعد تفسیر یا فلسفه تفسیر. در بحث‌های گذشته یک سری اصول و قواعد مطرح شد. در بحث امروز یکی از اصولی که در تفسیر مهمه، گرچه باز تکرار میکنم اختصاص به تفسیر قرآن نداره این اصول، بلکه در همه نصوص دینی ما از جمله روایات جاریه. اون اصلی که عرض میخوام بکنم اینه که میدانید ما در تفسیر به اصطلاح دو نهاد داریم، یک نهاد تطبیق و گاهی بهش میگن جری. مرحوم علامه امینی، علامه طباطبایی، تعبیر میکنه به جریه و ما فکر میکنیم تعبیر تطبیق مثلا گویاتره. در طرف مقابل یک نهادی داریم که ما اسمشو میذاریم نهاد انحصار، حصر. منظور چیه؟ ببینید، در آیات قرآن وقتی که از یک جریانی یا اشخاصی، چه صالح چه طالح، یاد میکنه نام نمیبره خیلی وقتها، بلکه یک سنجه هایی رو میشماره که اون سنجه ها تطبیق میکنه بر اون جریان یا بر اون شخص یا اشخاص. لذا اینجا بحثی که مطرح میشه بحث تطبیقه و به قول جناب علامه بحث جریه. سوالی که وقت اینجا مطرح میشه اینه که آیا این جری و تطبیق از باب مثال و تمثیل یا از باب انحصاره، که دوتا مسلک پیدا میشه با آثار زیادی که داره. من مایل هستم شما برادران فاضل این بحث رو دنبال کنید، بحث خوبیست، فقط ساحت علمی هم نداره. حالا مثالی که براتون میزنم متوجه میشید که به اصطلاح امروز چند ساحتیست، هم ساحت علمی داره، هم اجتماعی داره، هم سیاسی داره، هم کلامی داره، یه چیز چند وجهیست، چند بودیست. به همین خاطر افرادی که به این دو نهاد، یعنی نهاد جری و تطبیق و تمثیل یک طرف و نهاد انحصار طرف دیگه، توجه نمی کنند در تفسیر قرآن، حالا قرآن رو میگیم، دوچار اشتباه میشن و گاهی دوچار گزافه‌گویی میشن، گاهی کسی رو تخطئه میکنن که نباید بکنن، تأیید میکنن نباید تأیید کنن از اصول مهم تفسیر. و قاعدتا آقایونی که تو این بحثا وارد شدن اشاراتی دارند ولو من خودم بحث مستقلی از کسی در این پیوند ندیدم. برای اینکه بفهمید که مسئله چقدر حساسه، من یک مورد الان پیش روم هست از فخر رازی. خب میدونید فخر رازی در بین علمای اهل تسنن ایستاده بر قله است، انصافا آدم فاضلی است. حالا ما نمیپسندیم حاصل فکرشو و به هر حال انحرافاتی داره، اونا جای خودش، ولی آدم فاضلی است، آدم مطلعی است، انسان شکاکی است، یعنی تشکیک میکنه، بهش میگن امام المشککین، تا جایی که گاهی افسانه هایی براش گفتن. حالا شاید افسانه هم نبوده که حوض پر از آبی کنار حوض می ایستاد و با برهان منطقی ثابت میکرد که این آب خالی خالی است، با مغالطات و جدل هایی که داشت و قدرتی داشت. امام الجدل بود که گاهی میگن او رو بلندش میکردن تو حوض میانداختن، میگفتن، میگفت بیاردم مثلا بیرون، خیس شدم فلان، میگفتن تو که ثابت کردی که حوض آب نداره، خب آبه که حوضی که بدون آبه که ناراحتی نداره. در هر صورت ایشون در ذیل آیه الذین یؤمنون بالغیب که اوائل سوره مبارکه بقره است، میگه که قال بعض الشیعه المراد بالغیب المهدی المنتظر. میگه بعضی از شیعیان گفتن که مراد از غیب در الذین یؤمنون بالغیب اول سوره بقره مهدی منتظر، الذی وعده الله تعالی بهی فی القرآن و الخبر، اون امامی که موعود قرآن است و موعود سنت، قرآن و خبر. اما القرآن فقوله تعالی، البته تعالاش از منه، ایشون داره فقوله وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم، که درستم میگه این آیه رو ما شیعیانم تطبیق میدیم، یعنی آیه وعد الله الذین آمنوا بر عصر ظهور آقا. و اما الخبر فقوله علیه السلام، قول رسول خدا، نا علیه السلام رو برای رسول خدا میگن، لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد لتول الله ذلک الیوم حتی یخرج رجل من اهل بیتی یوات اسمه اسمی و کنیته کنیتی یملا الارض عدلا و قسطا کما مل از ظلما و جورا، که با این روایت هم آشنایید. این روایت هم شیعه داره هم سنی، ما هم که تو کتابامون زیاد این روایت رو به همین تعبیر و به همین عبارت داریم. خب پس این طور شد که ایشون میگه بعض شیعه میگه مراد از غیب مهدی منتظر هست که موعود قرآن و سنت. بعد چی جواب میده؟ دقت کنید، میگه وعلم ان تخصیص المطلق من غیر دلیل باطلون. یک بار دیگه میخونم، وعلم ان تخصیص المطلق من غیر دلیل باطلون. خب این آقای فخر نمیاد بگه مثلا بعض شیعه اشتباه کرده، ما مهدی منتظر نداریم، یا نمیگه اون آیه اشاره به عصر ظهور آقا نداره، یا نمیگه حدیث لولم یبقه رو نداریم. هنوز این حرامزاده های وهابی نیومده بودن که اینا رو انکار کنن. خب یه عالم یقین داره، مسلمه، در کتاباشون قبول داره، ولی زخمی که میزنه چیه؟ به این اندیشه پنجه‌ای که میاندازه اینه، میگه آیه مطلق غیب، خب غیب خدا هم غیبه، یوم المعاد غیبه، روز قیامت، بهشت و جهنم غیبند، بله مهدی منتظر هم غیبه، اختصاص مطلق، تخصیص مطلق بدون دلیل باطله. یعنی اعتراضش اینه که چرا بعض شیعه گفتن مراد از غیب فقط مهدی منتظره، این درست نیست. ببینید آقای فخر رازی اشتباهی که کرده بین این دو نهاد، یعنی نهاد تطبیق رو فکر کرده نهاد چیه؟ انحصار. جوابش هم همینه. ما این حاشیه هم که اینجا من زدم نوشتم مگر شیعه منحصر میکنه، این حدود سال 71 من اینجا رو دیدم، همون موقع حاشیه زدم که خب آقای فخر تو حالیت نیست، متوجه نیستی روش شیعه رو، تقصیر کیه؟ ما میگیم تخصیص المطلق من غیر دلیلن باطل، اما اینجا تخصیص مطلق نیست، اینجا تطبیق المطلق بر یک فرد. بله اگر یه شیعه پیدا بشه بگه این الذین یؤمنون بالغیب منحصرن مهدی منتظره، باید ازش سوال کنیم، خود ما هم ازش سوال میکنیم، خود ما شیعه هم میپرسیم به چه دلیل اینو میگی. اگر سندی آورد که برای ما قابل قبوله رو چشم میگذاریم، ولی اگه سند نیاورد ما هم همین اشکالو میگیریم. ولی مسلم شیعه و ما نداریم شیعه ای از علماء شیعه گفته باشه که این مورد فقط مهدی منتظره. بله یه مصداقش مهدی منتظره، یک مصداقش قیامته، یک مصداقش ذات مقدس خداست. البته گرچه اینا با یه نگاه دیگه عین شهوده، یعنی خداوند هم غائب هم شاهد و مشهوده، هم حاضره، قیامت همینطور، جهنم و بهشت غائب نیست، غیب نیست، کسی چشمی داشته باشه میتونه همین الان هم ببینه، یا جهنمی که در وجود انسانه. گاهی برای شما شاید گفته باشم ما دو جهنم داریم، انسان در جهنم، جهنم در انسان، انسان در بهشت، بهشت در انسان. اونی که غیبه انسان در جهنم، انسان در بهشت، نه بهشت در انسان، جهنم در انسان. اون که غیب نیست که، اون که مشهود شاهده. بگذاریم حالا این بحثای استطرادیش بماند. این اشتباه رو ببینید اختصاص به آقای فخرم نداره، حتی کسانی که به این دو نهاد، حالا اسمشو اینجوری میذاریم، یعنی نهاد جری و تطبیق و تمثیل یک طرف، نهاد انحصار طرف دیگه، حتی کسانی که توجه دارند گاهی اشتباه میکنن. حالا من مثالو زدم برای کسی که خلط کرده، و در واقع میخواستم با این مثال برای شما عرض کنم که متوجه باشیم، یعنی این دو نهاد از هم جدا کنیم. مثلا اگر ذیل یک روایتی، از ذیل یک آیه روایتی آمد، ببینید از باب انحصار یا از باب جری و تطبیق. در آیه 33 از سوره 33، آیه 33 سوره احزاب، 33 یریدون، اشتباه خوندم، یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خب اونجا میدونید بحثایی شده راجع به این اهل البیت کیا هستند. بعضی بر این اساس که خب همسران پیامبرم اهل البیت هستند، بنابراین آیه شامل همسران پیامبرم میشه. از اون بر ما روایاتی داریم که اهل البیت رو به همسران پیامبر تطبیق نداده، بلکه به امامان معصوم تطبیق داده. خب همونجا بعضی ها هستند که میگن ما انکار نمی کنیم که امامان معصوم اهل البیتند، از اهل تسنن. خب میدونید اونها اهل البیت ما رو به عنوان کسانی که واجب المودتن، حالا بگذارید از بعضی از ناسبی ها و اونایی که یعنی سنی هم در واقع نیستن اونها، یعنی نمیفهمن کتاب خودشون هم چی گفته. یه موقع من در مسجد الحرام با یک سنی مقدار بحثم شد، گفتم تو میدونی کتاب خودتون چی داره؟ خب من از کتاب خودتون داشتم یه بحثایی، دیدم حتی این بیچاره از اصلا کتاب خودشون هم خبر نداره. خب دو سال یه مثلا بچه طلبه دو سه سال یه چیز رو یادش دادن، چی میفهمه؟ اصلا کتاب خودشون نمیفهمه، اصلا بخوند هم نمیفهمه. خب اونجا ببینید یه بحثی هست که تطبیق بر اهل البیت، بر انوار دوازده گانه و فاطمه زهرا از چه بابیه؟ از باب تطبیق یا از باب انحصار؟ بحثایی در گرفته. حالا چیزی که خیلی عجیبه، من حیفم میاد حالا مناسب شد نگم، خب ابن کثیر میدونید از بزرگان اونهاست، به طوری که من در اهل تسنن ندیدم تعابیری که راجب به اون میکنن راجب دیگران بکنن. یعنی بعد از پیامبر عجیبه تعابیری که راجب ابن کثیر میکنن. مثلا بخاری رو خیلی احترام میکنن، اما بخاری یه متتبعه نه یک متفکر. یا مسلم رو خیلی تکریم میکنن تو بحثای علمی، اما مسلم، صحیح مسلم، صاحب صحیح، خب یک متتبعه نه یک متفکر. اما راجع به ابن کثیر که میرسن تعابیر عوض میشه، که تو مقدمه کتاب تفسیر القرآن العظیم ببینید اونجا. از طرفی هم خب امویه، یعنی از بنی امیه است. از طرفی هم شامیه، ما سنی های عراق رو داریم، سنی های مصر رو داریم، سنی های شام رو. اینا چون معمولا دست پرورده بنی امیه و بنی مروان و بنی عباس بودن، معمولا با اهل بیت زاویه داشتن. باز یه جهت دیگه که در ابن کثیره، شاگرد ابن قیمه. ابن قیم افکار وهابی داره، اصلا محمد ابن عبدالوهاب بخشی از افکارش از ابن تیمیه و ابن قیم گرفته. حالا یه آدمی که تو اون محیط با اون نسل با اون استاد و با این سطح علمی، یعنی ابن کثیر کسی نیست بگن خب حالا یه طلبه بوده چیزی گفته، ذیل همین آیه وقتی میرسه، آیه 33 سوره احزاب مفصل هست، الانم کتابش تو بازار هست، هنوز حذف نکردن، گرچه ممکنه در چاپ‌های بعد دست خیانتشون حذف کنه این مطالب رو، ولی اونی که من تا حالا دارم که از فکر کنم مصر یا از عربستان چاپ شده هنوز هست، هنوز حذفش نکردن. ایشون در اونجا چند صفحه، اشتباه نکنم حدود 3 صفحه از اون صفحه های ما قدیمی گفتیم سنگکی، صفحه های بزرگ، از اون بالا شروع میشه تا پایین، بحث میکنه که این تطبیق میکنه و این اهل البیت مثلا در روایات که آمده امیر المؤمنین و بعد فاطمه زهرا و اینها، آیا اینا از باب مثال، حالا به تعبیر ما تمثیل یا انحصاره. خب ایشون مفسر میاره همه رو رد میکنه، میگه حتی عایشه، حتی ام سلمه که مورد وفاق همه مذاهب اسلامی است، احترامش، میگه پیامبر رد کردن. یعنی این مفسر بزرگ اونجا میخواد بگه که این از باب چیه؟ انحصاره، نه از باب مثال، ولی زار رد میکنه. که البته این نیاز به زحمت زیاد نداره، اصلا دیده باشید در خود قرآن شاهد عیان هست، چون اصلا ضمیرها عوض میشه. قبل از آیه همه ضمیرها جمع مؤنثه، بعدش هم ضمیرها جمع مؤنثه، یه دفعه اینجا ضمیر میشه چی؟ جمع مذکر. خب این یک حکیم داره آیه نازل میکنه، یه کسی نیست که بگیم صرفش ضعیفه، حواسش نیست، یه جا ضمیر مذکر میاره یه جا، خدا داره نازل میکنه. ضمیرهای قبل جمع مؤنث، ضمیرهای بعد جمع مؤنث، این وسط یه دفعه میشه جمع مذکر. یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اما قبل و بعدش همه ضمیرها مؤنثه. خب چی میشه؟ عرض میکنم نیاز نیست، ولی خب دیگه حالا بحث علمی است دیگه. این رو باید دقت کرد که کجا تطبیق و کجا، یعنی تمثیل و کجا خالی از دوستان حب و بغض و اون مسائل. من مثال دیگه که الان در ذهنم هست براتون بزنم، در آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، خب این همین بس باز در میگیره که اولو الامری که در آیه هست به حکم روایات معتبر و متعدد و مستفیض تفسیر شده به 12 امام. ببینید روایات رو، اولهم علی و آخرهم المهدی صلوات الله علیهم اجمعین. خب بعضی از بزرگان ما این رو از باب تمثیل گرفتن. من در فقه و مصلحت اگر دوستان اونجا ببینن، چون اینجا بحث ها رو باید به اشاره برگزار کنیم، مثل صاحب جواهر این رو در واقع تمثیل میدونه. حالا بعضی به شیخ انصاری هم نسبت دادن که خب این نسبت رو من اونجا گفتم ناتمامه، ولی صاحب جواهر فقیه بزرگ نمیشه انکار کرد، عبارتش هم اونجا هست. در مقابل میدونید در طول تاریخ مفسرین ما، بزرگان ما اصرار بر این که این منحصر به معصومه، چون اطاعت مطلق اونجا هست، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. میدونید قرآن وقتی دستور اطاعت میده، هر جا پای معصوم تو کار باشه مطلق میگه، هر جا پای غیر معصوم تو کار باشه مقید میکنه. مثلا در سوره آل عمران آیه 32 132، سوره مائده 92، انفال 1 20 46، سوره عنکبوت 8، سوره لقمان 15، اینا وقتی اطاعت از غیر معصومه همه مطلقه. میگه مثلا در اون حوزه‌ای که دین گفته پدر و مادر رو اطاعت کن، اما و این جاهدا که لتشرک به فلا تطعهما. ولی در این آیه که میرسه نه، اطیع الله اطیع الرسول اولی الامر منکم. لذا فقهای ما در طول تاریخ، مفسرین ما، بر غیر معصوم تطبیق ندادن، برخلاف اهل تسنن که متاسفانه به هر کس رسیدن، گفتن هر که قدرت رو در دست گرفت اولی الامر. تا جایی که بحث کردن اگه شراب بخوره، اگه فاسق باشه، گفتن و انتش یشرب الخمر، نمیدونم و این یشرب الخم و این چی و این چی و این چی فقط نماز بخونه. بعضیشون اینو دارن. الان هم گاهی صحبت مثلا میشه مقابل همین فسقه و فجره و کفره و که همه اوصافو تو خودشون جمع کردن، میدونید اینا تمسک به همین آیه میکنن برای اینکه نه نمیشه با اینا مبارزه کرد. ببینید اینجا اونجا من عرض کردم، مفصل بحث کردم که آی روایاتی که ما داریم ظاهرش حصره، یعنی از باب تمثیل نیست، از باب تطبیق نیست، بلکه از باب حصره. وقتی میفهمان ایانا اونی، فقط به فقط ما قصد شدیم، یا نام میبره اول امیر المومنین تا آخر مهدی، بنابراین دیگه نیم ابتای بحث علمیست. من از یه فقیهی مثل صاحب جواهر نام بردم که خب عظمت علمی صاحب جواهر رو کس نمیتونه انکار بکنه و کار عظیمش رو. ببینید نکته‌ای که ما اینجا داریم، یا در سوره آخری مثالم بزنم، سوره هل اتی ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. من در سلسبیل اونجا نگاه کنید، حال چون بحثش هست، راجع به این که الف و لام الابرار آیا عهد ذهنی است یا استغراقه، اونجا عرض کردم فارغ از بعضی روایات میشه گفت استغراقه، ولی با توجه به برخی از روایات باید بگیم عهد ذکری است. وقتی امام میفرمایند، امام مجتبی، که فقط ما اراده شدیم از این ابرار، دیگه نمیتونیم بگیم الف فلام الف فلام استغراقه. یه وقت تو ذهنتون نیاد خب ما آیه رو باید اشمل معنا کنیم، نه، بعضی وقتا آیه ناظر به فرد خاصیه، جریان خاصیه، اصل مطلب حقه. حالا در همین آیه اولوالامر، خب مرحوم صاحب جواهر برای اینکه حکم حاکم رو، حاکم یعنی حکم فقیه رو لازم اجرا کنه و لازم اتباع کنه، به این آیه تمسک میکنه. ما اونجا عرض کردیم ادله حجیت حکم حاکم و حکم فقیه که امروز تعبیر میکنن به ولایت فقیه و احکام حکومی یا کل اختصاص، ادله که اختصاص به این آیه نداره، که اگه گفتیم این آیه از کار افتاد دیگه دست ما چی میشه؟ خالی میشه. نه، ادله زیادی داریم که این آیه چه دلالت بکنه چه نکنه، اون مطلب ثابت و خدشه‌ناپذیره. این نکته تو ذهنتون دوستان باشه که بعضی ما فکر میکنیم که هر مطلب حقی رو هر آیه باید بگه. نه، هر مطلب حقی رو هر آیه نمیگه، بعضی آیات بعضی از مطالب حق رو میگه، مطالب حق دیگه رو آیات دیگه میگه، روایات دیگه میگه، عقل میگه، اجماع میگه، ضرورت میگه. در هر صورت ببینید در بحث امروز که یه مقدارم طول کشید، من یه وعده‌ای هم دارم، اینه که ما باید در قرآن به این دو نهاد، یعنی یک طرف تمثیل و تطبیق و جر، یک طرف هم انحصار، وقتی میخوام آیه رو تفسیر کنیم و براش مورد بیاریم، باید ببینیم اون مورد انحصار است یا مثال. که در طول تاریخ هم دیال همین مثالی که زدم که نمونه ای بود از یک خروار، مشت نشانه خروار، مشخص میکنه که چه بحث مهمی خواهد بود. امیدواریم خداوند بزرگ ما را به کتاب عزیزش آشنا و آشناتر بگرداند. خدایا ما را با قرآن زنده بدار، با قرآن محشور بفرما، در لحظات احتیاج قرآن را به فریاد ما برسان، ما را از حافظان قرآن قرار بده. صلی الله علیه و آله.